أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هم ما هم صاحب البيت خدا رو شاکریم که توفیق داده است تا مجلس اعضای سید الشهدا علیه السلام و خانواده اسرای از اهل بیت علیهم السلام رو امسال هم در این خانه برگزار کنیم و انشاءالله اینها با اخلاصهایی که هست باقیاتی باشه برای روز تنهایی و گرفتاریمون در عالم برزخ و قیامت. اگر کسی از اطرافیان شما باشه که شما بشنوید مدتی است آب نمی نوشه و غذا نمی خوره، قاعدتاً اگر بیماری روحی خاصی نداشته باشه شما او رو جاهل می نامید، میگید این آدم نمیدونه که حیات جسمانی او نیاز به آب و غذا داره. با این استدلال ساده می شود گفت اگر کسی به شما گفت من نه بنای دانستن احکام دینم رو دارم، نه دنبالش میرم و نه گردن میسپارم به اطاعت آنچه که میدانم درسته، ما او رو جاهل میدانیم. حتی اگر جامعه جوری شده باشه که هر کسی که در مقابل دین و احکام خدا قد علم کرد بگند روشن‌اندیش است، واقعیت اینه که این نشانه جهل. اگر کسی به شما گفتش که من اصلا نمیخوام بدونم احکام حجاب چیه، من اصلا نمیخوام بدونم که این چیزایی که شما راجع به نماز و این شکیاتی که میگین مثلا چیه، ما اینو نشانه جهلش حساب میکنیم. قطعا این نشانه علم اون نیست، حتی اگر بهترین مدارک رو هم داشته باشه. کاری که باید ما بکنیم نسبت به این افراد این است که اونها رو از جهل خارج کنیم. دعوا نداریم با کسی، ولی شما باید بتونید با فرد استدلال کنید، باید بگید اگر چیزی هست که شما حیات روحانیت به او وابسته است، یعنی اینجوری نیست که اگر این چند روز دنیا گذشت تو نیازی دیگه نداری، نه، این زندگی ابدی تو وابسته به دانستن این حرف هاست. من رو باید از جهل خارج کنم، خصوصا در موضوعاتی مثل موضوع حجاب، مثل موضوع ارتباط با نامحرمان، مثل موضوع موسیقی و این موضوعاتی که خیلی درش تنوع رفتاره و افراد بدون حساب و کتاب گاهی اوقات تو این زمینه ها عمل میکنن. ما موظف به خارج کردن افراد از جهلی. حالا یه خواهری دارین زبان شما راجبه او کاربرد نداره، شما با برادرتون صحبت میکنید راجبه او جواب نمیده، با همسایتون میتونید گفته بکنید. ولی اگه کسی گفت من نمیخوام بدونم، خب این دیگه جهلش افزونه. من گوشامو میگیرم که نشنوم این گونه سخن گفتن با نامحرم ایراد داره، گوشاتو بگیم. دیگه وقتی کسی خودش میخواد خودش رو به هلاکت بندازه ما نمیتونیم کارش بکنیم. در این زمینه یک لفظی هست در رساله ها خصوصا در مورد حجاب و پوشش و نگاه به نامحرم، این لفظ رو متذکر میشم. حالا اگر تو این زمینه باز شد در دو روز آینده هم نکته بگیم انشالله این کار رو انجام. اون لفظ این است که توی بعضی از مسئله ها میگند اگر قصد لذت نباشه و اگر احتمال وقوع به حرام درش نباشه. بعضی موقع ها حتی کسانی که اینها رو میخوانند، حالا خصوصا ممکنه مبتلا به بعضی از همسران هم باشه، وقتی اینا رو میخونن میگن خب من قصد لذتی ندارم، احتمال وقوع به حرامم نمیدم، بنابراین مشکلی نداره. یا مثلا تو احکامی که مربوط به خانم هاست میگن اگر احتمال مفسده ندهد، اگر احتمال مفسده بده جایز نیست، احتمال مفسده ندهد اشکال نداره. اینو دقت کنید، این احتمالات احتمالات عقلاییه نه احتمالات جاهلانه. احتمال عقلایی یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه خانومی بگه نه این شرایط پوشش من و این چهره من مفسده ای ایجاد نمی کنه، خب این احتمالش عقلایی نیست در خیلی موارد، چون اگه بخواد عقلایی نگاه کنه باید روانشناسی مردانه رو بدانه، تأثیر چهره در نگاه و در عمق وجود فرد مقابل رو هم درک بکنه، بعد بگه من احتمال عقلایی نمیدم. به یه تعبیری باید نگاه اون آقا رو ما فرض کنیم نگاه جناب سلمان است، بعد حالا اینجا احتمال عقلایی بدیم که او انقدر خوددار است و انقدر با تقواست که این مدل پوشش معصیت نیست. دقت کنید، نمیخوام مسئله بگم که الان بعد اختلاف نظر مراجع پیش بیاد، اختلاف دیدگاه ها پیش بیاد، نه، اینا هر کسی باید بره توی رساله ها، توی جزواتی که چاپ شده تو سالهای اخیر، جزوات پرسش و پاسخ تو این زمینه زیاد چاپ شده، میشه مراجعه کرد. اگر فرد نخواد که در جهل بماند، وقت معنای احتمال عقلایی معلوم میشه. پس احتمال عقلایی احتمالی نیست که من میدم برای اینکه به هوسم برسم، این احتمال عقلایی حساب نمیشه. احتمال عقلایی اون آقا احتمالی نیست که مثلا بگه نه من حالا اگه اینجوری بخوام خودم رو مراقبت بکنم کارم سخت میشه، حالا گاهی وقت حساب کتابم مثلا سودش کمتر میشه، گاهی هم تفریح هم به زحمت میفته، نه پس من احتمال عقلایی نمیدم. نه، احتمال عقلایی این فرد ملاک نیست. احتمال عقلایی معناش این است که شما اگر درک بکنی که این آتش و این پنبه آغشته به بنزین در کنار هم میتونه چه فاجعه پیش بیاورد، وقت اونجا معنای احتمال عقلایی خودش رو نشون میده. انشالله خدا ما رو عالم و عامل به وظایفمون قرار بده. تقدیم به اهل بیت حضرت سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل وسلم. یک دعایی است از دعاهای حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه که این دعا شهرتش به این است که دعای حضرت و درود حضرت بر حاملان عرش الهی است. شما می دانید که ما بخش قابل توجهی از معارفمون در دعاهاست، در زیارت هاست. دعا دو نوع داریم، زیارت دو مدل داریم، یک نوع دعای معصوره با سه سنخته، یکی دعا یا زیارت غیر معصوره. تفاوتش در چیه؟ دعاهای معصور، زیارتهای معصور، دعاها و زیارت‌هایی است که صادر شده از معصوم علیه السلام است. ولی اونهایی که غیر معصوره، اونهایی است که به توصیه یک عالمی، به ارشاد یک بزرگی آموخته شده. اینجوری هم نیست که الان ما دعاهایی که داریم خیلی قرباتی باشه، نه. اصلا اینکه شما نگاه می‌کنید مثلا روی کتاب نوشته خاتم المحدثین یا می‌نویسید محدث بزرگ شیعه اینگونه فرمود، می‌بینید اینجوری نوشته، این معناش این است که اون فرد حدیث نقل می‌کند، از خودش نمی‌بافه، نمی‌سازه. ولی شما یه جایی می‌بینید نوشته صلوات جناب خواجه نصیر، این یعنی ایشون بر اساس مبانی که داشته، کلماتی که می‌شناخته، دعاها و زیارت‌ها، آمده یک درودی را برای یک معصومی تدوین فرموده. اینا میشه غیر معصور. اگر ما به غیر معصورها عمل کنیم اشکال داره؟ مثلا شما نگاه میکنید ببینید اینایی که مقیدن بعد از نمازشون سلام میدن به اهل بیت علیهم السلام، مثلا ببینید برمیگرده میگه یه پیرمردی هست تو محله ما وقتی رو به امام رضا علیه السلام وای میسه میگه السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا ما را به طلب آقا جان و رحمت الله و برکاته. این غیر معصوره دیگه، این تیکر رو خودش اضافه میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. فارسی هم با اهل بیت صحبت بکنیم هیچ طوری نمیشه، اهل بیت میدانن، متوجه میشن. فارسی با خدا من دوست دارم اینجوری الان سخن بگم، ممکنه را خدای نکرده بگیم این مدل گفتار بی ادبانه یا غیر عالمانه است، ولی میخوام بگیم اگر ما یه مدلی را سعی کردیم مؤدبانه با خدا سخن بگیم اشکالی نداره، حالا لزوما شما لازم نیست از روی دعا باشه، ولی آنچه که معصور است باید بهش ملتزم باشید. یه خورده ناراحت باشید اگر دیدید که تو زندگیتون همسرتون یا فرزندانتون یا اطرافیانتون اهل دعا نیستند، اهل کتاب دعا نیستند، اهل زیارت‌های معصور نیستند، فقط مثلا با دلشون کار میکنن و فقط هرچی به ذهنشون برسه میگن، اینا محروم میشن از برخی از این حرفا. جالب است که امام سجاد علیه السلام در میان دعاهاشون یکی از دعاهاشون درود بر حاملان عرش خداست و ملائکه. خب این هم جالب است هم کمی ممکنه برای بعضی عجیب باشه. چطور؟ من تعابیری رو از این دعای شریف میخوانم، یه توضیحی خدمتتون عرض میکنم. بعضی از تعابیر این دعا بحثای اعتقادی داره که ما میخوایم اونجاها رو یه خورده پررنگتر کنیم. ابتدای دعا این گونه است: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک. خدایا درود بفرست برای حاملان عرشت که هیچ وقت از تسبیح تو باز نمی‌ایستند. عرش خدا چه معنایی دارد؟ روایات زیلش چیست؟ این یه بحث توحیدیه که الان بهش کاری نداره. پس یه عده‌ای از ملائکه هستن حاملان عرش خدا از تسبیح خدا خسته نمی‌شن. ولا یسعمون من تقدیسک، اینها ملالتی براشون پیش نمیاد، به اصطلاح ماها روحشون کسل نمیشه از اینکه دائم خدا را تقدیس کنن. فرق تسبیح با تقدیس چیه؟ در تسبیح من از کمالات خالق سخن میگویم، او را به کمالاتی که دارد میستایم، بزرگ میدارم. در تقدیس چه میکنم؟ او را منزه می‌دارم از اون تسبیحی که انجام دادم. میگم خدایا من گفتم تو خیلی با عظمت و با جلالی، ولی من چه میفهمم از عظمت تو و جلال تو؟ پس تو مقدس‌تر از آنی و پاک‌تر از آنی و منزه از آنی هستی که من گفتم. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. وقتی من میگم سبوح خدا را میستایم، سری بعدش میگم و مقدستر از آنی و منزهتر از آنی. این ظرائف رو وقتی شما در نمازتون با توجه میدید این نماز فرق میکنه. گاهی من تو ذکر رکوع هم میگم سبوح هم قدوس بلند میشم، اما گاهی اوقات میفهمم که چه میگویم. ملائکه اقسام دارن، وظایف دارن. برخی از این ملائکه وظیفه‌شون حمل عرش الهیه. اینا ویژگیشون چی بود؟ خستگی ندارن از چی؟ از تسبیح و تقدیس خدا. ولا یستحسرون من عبادتک. استحسار یعنی به زحمت افتادن آدم رو خسته نکنه. کار با زحمته ولی من خسته نمیشم ازش. حضرت میفهمن اینا از عبادت خدا خسته نمیشن. ولا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک، در اطاعت فرمان خدا هیچ تقصیری ندارن، یعنی کوتاهی نمیکنن، منتظر امر خدا. ولا یغفلون عن الوله الی، خدایا اینا یک کسانی هن که از حیرت نسبت به تو غافل نمیشن. یه تأملی بکنی، چرا من اگر میخوام یه زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام بخونم خسته میشم، و چرا ملائکه ای هستند، بگیم کسانی هستند دیگه، اونا مخلوقن، مخلوقاتی هستند که خسته نمیشوند؟ فقط سرشت ماست که متفاوته. چجوریه که وقتی به زین العابدین علیه السلام از عبادت سختش میگویند، میگوید عبادت جدم امیرالمؤمنین رو ندیدید؟ چطور وقتی از عبادت امیرالمؤمنین میگویند و از زحمتی که حضرت در مسیر عبادت دارند میفرمایند شما عبادت پیغمبر رو ندیدید؟ عبادت پیغمبر عبادتی بود که به تعبیر ماها به چشم خالق پیغمبر هم آمده، به او هشدار میده. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا رسول الله خیلی داری در مسیر عبادت و بندگی ما به زحمت میفتی. چطور پاهای فاطمه زهرا ورم میکنه و خسته نمیشه؟ من گاهی اوقات خسته میشم. چرا من مادر یا مادر بزرگ خسته نمیشن، دخترم یا نوام خسته میشه؟ چرا؟ یه تعبیری براتون بگم، به شرط تقدیم صلواتی به حضرت زینب سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد. سوره مبارکه منافقون آیه 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. من چرا حوصله یه سجده طولانی تر ندارم؟ تلهکم یعنی مشغول شدن. قرآن میگه مشغولتون میکنه. چی؟ زندگیتون، فرشتون، لباستون، قضاتون، بچهتون، اولادتون. امرو تب میکنه، فردا مشکلی در ازدواجشه، پس فردا بچه داریشه. قرآن میگه میدونی چرا تو این خط پایدار نمیای؟ برای اینکه مشغولت کرد. خدایا خودت اینا رو خلق کردی، من که نمیخواستم که اینجوری مشغول بشم. نه، من اینا رو خلق کردم، ولی بهتم گفتم، گفتم اگه ایمان آوردی به پا بازی نخوری، مشغول نشی، سوار ماشینت بشو، ولی عمرتو برای ماشینت نذار. به تعبیر اون استاد، تو برای لباست ندو، لباست برای تو بود. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دوچار خسران میشی وقتی از یاد خدا غافل میشی. چرا امام سجاد می ستاید این ملائکه را؟ چون یه شاخصه ای رو با سه تا تعبیر برای اونها بیان میکنه. میفرماید اینها خسته نمیشوند از تسبیح خدا، ملول نمیشوند از تقدیس خدا، دوچار خمودی نمیشوند از عبادت خدا. یه دعایی دارن امام سجاد علیه السلام، اولین باری که من این دعا رو دیدم، هشت تو چشام جمع شد، گفتم خدایا ما چجوری زندگی رو تعبیر میکنیم؟ مثلا این مسیری که ما داریم میریم چقدر مسیر بیراهه ایست. امام سجاد علیه السلام میفرماین استغفرو که من کل لذتن بغیر ذکرک. خدایا من استغفار میکنم از چی؟ از معصیتت؟ نه. خیلی دعای عجیبیه. ما نه خودمون تو این عوالمیم، نه زندگی هامون تو این آب و هواست، نه بچه هامون تو این مسیر ها. اکثر هم البته شاید بعضی باشند و خوشا به حالشون. استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک. خدایا استغفار میکنم از هر لذتی جز لذت یاد تو. خدایا من فکر میکردم این تابلو لذت داره. خدایا من فکر میکردم اینجا آب و هواش خیلی خوبه، لذت میبرم، ولی از یاد تو غافلم کرده. خدایا استغفار میکنم از هر لذتی غیر از لذت یاد تو. و من کل راحت به غیر انسه. خدایا من فکر میکردم راحتی زندگی به اینه، اما استغفار میکنم از تو به خاطر اون آسایشی که تو به من عنایت کردی، ولی من در اون آسایش با تو مأنوس نبودم. تو عالم چه خبرایی، ما حواسمون نیست. و من کل سرور به غیر قربک. خدایا به عنایت تو، به لطف تو، به دعای حجتهای تو من یه خوشیهایی برام پیش آمد در زندگی. خدایا توبه میکنم از هر سروری جز سرور قرب تو. تو بقیه نگاه نکنه، هر کس تو این مسیر قرار گرفت برده. نه گوینده معیار است، نه جامعه ملاک است، نه اجداد ملاک تغییر یا نوع زندگیه، نه رفقا، نه همسر، نه بچه ها، نه هم کلاسی، نه هم دانشگاهی. و من کل شغل به غیر طاعتک. خدای من خیلی کارا انجام دادم، کدومش مسیر طاعت و بندگی تو بود؟ همه طاعت که در نماز نیست، ولی نماز اوج طاعت. همه طاعت که در حجاب نیست، اما حجاب امروزه با توجه به همه آنچه که از عوامل محرک و تلقین کننده در اطراف من است خیلی هنره. همه طاعت گره‌گشایی از کار مردم نیست، ولی اون که همتش بیشتر است در طاعت بنده تر است. ما علز خواتر الالهام به ذکر که علل قلوب. حضرت میگن چقدر لذت بخش خدایا وقتی نام تو بر دل من جاری میشه، بر دل من، نه فقط بر زبان من. و ما احلا المسیر الیک بالاوهام فی مسالک الغیوب. خدایا چقدر لذت بخش اون وقتایی که کسی منو نمیبینه، ولی من با تو انس میگیرم. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام دارن دعا میکنن. یه تعبیر دیگری از دعای حضرت رو عرض کنم. حضرت میفرماین در دعاهای بر این ملائکه، میفرماین و اسرافیل صاحب السور. خدایا بر اسرافیل صاحب سور، صاحب اون نفخه آسمانی هم درود بفرست. از شاخص الذی ینتظر منک الاذن، همون کسی که دائم منتظره اذن توست که تو اذن دهی، سور اول دمیده شود برای اماته. سور دوم دمیده شود برای احیا و حلول الامر فینبه بالنفخه سرعا رهائن القبور. عرض کردم نکته های اعتقادی داره در دعای حضرت. حضرت میگن این نفخه جناب اسرافیل کسانی که در قعر قبرهاشون بیهوشند و محبوسند، سرعا رهائن القبور، اینا با این نفخه اسرافیل هوشیار میشن. در ادامه این دعا حضرت وارد یک تعابیری میشوند که برمیگرده به حالت عالم برزخ ما. و ملک الموت و اعوانه، خدایا درود بفرست بر جناب ملک الموت و اعوانش و یارانش. در زندگی برخی از بزرگان و اهل معنا میگن اینا وقتی مشرف میشدن حرم اهل بیت علیهم السلام، از طرف جناب عزرائیل هم سلام میدادن، زیارت میخوندن. ما کار داریم با جناب عزرائیل و اعوان عزرائیل. و منکرن و نکیر، خدایا بر نکیر و منکر که سراغ ما خواهند آمد هم درود بفرست. و رومان فتان القبور، یک کسی است در قبرها به نام جناب رومان، این آزمایش کننده مردگان است. و طائفین بالبیت المعمور، یه عده ای از فرشته هم دارن طواف میکنن بهشت را. و مالک و الخزنه و رزوان و سدنت الجنان، بر جناب مالک، بر جناب رزوان، بر حافظان دوزخ و بهشت خدایا درود بفرست. ما در قرآن دو تا آیه داریم که این دو آیه اشاره به سؤال قبر داره. آیه اول سوره مبارکه ابراهیم آیه 27، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. معنای آیه چیست؟ آیه میگوید خدا یه عده‌ای رو ثابت قدم میکند در قولشون در زندگی دنیوی و آخرتیشون. آیه دوم که تعابیر مختلفی دربارش شده است و روایاتی در ذیلش هست، یکی از معانیش باز اشاره به همین موقعیت است. سوره مبارکه غافر آیه 11، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. میخواهم در این فرصت باقی مانده از امروز و در انشاءالله دو روز آینده یه مقداری راجع به این اتاق و این سالونی که از ما درش سوال می‌پرسند گفتگو کنیم. اولا ببینیم چه سوالاتی از ما می‌پرسند و بعد ببینیم برای پاسخگویی مناسب به این سوالات باید تو دنیا چیکار کنیم. تا اینجا یک جمع‌بندی بکنم بحثو که بزرگوارانی که با تأخیر رسیدن بدانند داریم تو چه موضوعی و مسیری گفتگو میکنیم، بعد در دقایقی که فرصت داریم این بحث رو ادامه بدیم. به شرط تقدیم صلواتی خدمت مادر جناب علی اصغر سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصه عرضمون تا اینجا این بود عزیزانی که دیرتر تشریف آوردن. یک نکته احکامی راجع به مراودات با نامحرمان و پوشش و حجاب عرض کردیم. بعد از اون آغاز کردیم سخن را به خواندن دعایی از ادعیه صحیفه سجادیه. گفتیم این دعای امام سجاد علیه السلام است بر فرشتگان. اصلا این رفتار امام سجاد برای ما درس آموز است. امام سجاد علیه السلام که کار عبث انجام نمیده، پس باید به برخی از فرشتگان لااقل در این حیطه‌ای که حضرت تو دعاشون آوردن باید توجه ویژه داشت، گرچه ما توجه های دیگری هم میتوانیم داشته باشیم. مثلا شما میدانید همین الان که نشستید چند تا فرشته همراهتونن؟ بریم حساب کنیم. در یک روایتی داره که دو تا فرشته در دو سوی دهان هر فردی ایستاده منتظر خروج کلامی است برای اینکه این رو بگیره. مگه بی حساب کتاب میشه حرف زد؟ مگه بی حساب کتاب میشه حرف زد؟ چند تا فرشته داریم؟ به امام صادق علیه السلام عرض کردند آقا چند تا فرشته داریم ما؟ حضرت فرمودن عدد تراب. عدد تراب یعنی چی؟ یعنی شما خاک یک بیابان رو در نظر بگیرید، این بخشی از ترابهای زمین است. حضرت میگن به عدد اینها شما چند سال باید با کامیون از اونجا خاک ببرید تا خاکش تموم شه؟ که تمام نمیشه. اینقدر فرشته داریم. حضرت برای بخشی از اونها و برای عده‌ای از اونها دعای خاص میکنن. در میان این خواندن توجهی کردیم به اهمیت تسبیح و تقدیسی که خستگی نمیآورد. روایتی از حضرت زین العابدین علیه السلام خواندیم در اهمیت ذکر خدای متعال و بندگی خدا. بعد از این به قسمتی از این دعای شریف رسیدیم که حضرت دارن دعا میکنن بر جناب ملک الموت، بر نکیر و منکر، بر اینها حضرت درود میفرستند. عرض کردیم دعایی از قرآن اشاره دارد به سؤال قبر. شما میدانید بحث معاد و توجه به معاد که یکی از چیزهایی است که به شکلای مختلف همه میخوان ما تو این فضا نیندیشیم. یه نفر به بهانه این که زائقمون تلخ میشود، یه نفر به بهانه این که ممکنه کسل بشیم، یه نفر به بهانه، در حالی که روایت داره یکی از زمینهای احیای قلب، شادابی قلب این است که آدم گاهگاهی بره به قبرستان ها، یکی از راهای شاداب شدن قلبه. چون گاهی اوقات که قدم میزنه میگه عجب، اینم با خواهرش سالها قهر بوده ها ولی الان اینجاست. میگه عجب این هم انگشترش انگشتر ویژه‌ای بود، از فلان کشور براش آورده بودن ولی الان اینجاست. قصه نداره اگر من این انگشتر رو ندارم. عرض کردیم باید برای معاد، برای عالم پس از این دنیا که پر است از مراحل، از لحظه جان دادن که روایات خاص دارد که چند مرحله دارد، از بحث سکرات گرفته تا لحظه جان دادن تا ورود به عالم برزخ، اینا دل رو زنده میکنه و آدم رو بنده تر میکنه. گفتیم جهل نمیگذاره من یه چیزهایی رو بدانم، بنابراین غفلت میکنم و آسیبش رو هم میبینم. از چیزهایی که مانع این جهل است، از چیزهایی که مانع می شود که من به غفلت زندگی رو سپری بکنم، همین توجه به سوالاتی است که باید در عالم برزخ پاسخ بدم. ان غریب است که از این جمع پریشانی چند کف خاکی به زمین ماند و اسیانی چند. به زودی از همه این جمع ما یه خاکی میماند، مشت خاکی میماند و یه خوردگاه اوقات اسیان. گاهی اوقات معصیت، گاهی اوقات خطایی که خدای نکرده صادر شده. تا اینجا بحث رو جمع‌بندی کردیم، چند کلامی بهش اضافه بکنم و رفع زحمت کنم. همه ما راجع به سوالات عالم برزخ یه چیزهایی به گوشمون خورده، حتی گاهی اوقات به شوخی به خنده شنیدیم، میگن مثلا یه نفری خبر رو به این صاحب قبر رسون، مثلا اون یکی بهش تقلب رسوندن. گاهی به شوخی و خنده یک واقعیتی این چنینی را ما ازش مطلب میدانیم، اما اهمیت بحث رو نمیدانیم. جلوه اول اهمیتش در این بود که دو آیه قرآن به این مطلب اشاره میکنند. حدیثی رو براتون عرض کنم در توضیح همین آیه که خواندیم. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند وقتی شخصی رو در قبر قرار میدن، دو فرشته از چپ و راست او میآیند و شیطان هم با دیدگانی خاص که کنایه از برافروختگی و بیم‌آفرینی است قرار می‌گیرد. از او راجع به پیغمبر سوال می‌شود. اول که سوال می‌پرسن فرد به فزع می‌افته، متحیر میشه. آقا مگه ما الان از پیغمبر چیزی نمی‌دانیم؟ نه، سوال قبل این گونه نیست، به محفوظات کنونی ما کاری نداره. عرض بکنیم انشاءالله روزهای آینده چگونه است. ولی وقتی میتونه پاسخ مثبت بدهد، احساس آرامش میکنه. جایگاهشو در بهشت بهش نشون میدن. حضرت میفرمایند یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. اگر کسی توانست در عالم برزخ سوال رو درست جواب بده، این کسی است که قلبش به قول ثابت پایدار مانده است. آقا به راحتی همه کس میتواند پاسخ بده یه سوال. اگر پیغمبر در تشییع جنازه کسی شرکت کنند، شما احتمال نمیدهید که خدا برای اون میت لطف ویژه‌ای قرار بده. چرا؟ یه روایت عجیب براتون بگم. بله، خیلی زندگی برای ما بازی شده، خیلی زندگی رو ساده گرفتیم. اصحاب میگن خدمت پیغمبر بودیم، حضرت تشییع جنازه کردن یکی از انصار رو. وقتی میگن انصار یعنی کسانی که در مدینه یاری کردن حضرت رو. فردو که دفن کردن، حضرت کنار قبر نشستن، یه چند دقیقه صبر کردن، گویی حالات میت رو حضرت دارن نگاه میکنن. تعبیر پیغمبر اینه، تکلیف ما که معلومه. سه مرتبه حضرت فرمودن اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر. چه خبره؟ این پیش روی ما نیست. پیغمبر به خدا پناه میبرد از گرفتاری بعد از این دنیا. من به قدر پیغمبر نگران نیستم. نگم به قدر پیغمبر، کار پاکان را قیاس از خود نگیر. من به قدر همین چند روزه ای که در زندگیم دیدم کسانی رو همراهی کردم تا اون عالم، من انقدر همت ندارم. هنوز باید هزار تا دلیل برای این دختر و پسر بیاوری تا متوجه بشه این مسیر مسیر بندگی است، این مسیر مسیر معصیت است. مگر خودت وجدان نمی کنی که این رضای خدا نیست؟ مگه میشه وجدان نکنی؟ مگه میشه نفهمی این کار رو خدا دوست داره این کار رو دوست نداره؟ کار خیر رو که وجدان میکنه آدم، نمیفهمی این خیره؟ چه چه میشود که این غفلت ها زیاد میشه؟ قرآن خواندیم فرمودن مشغول میشیم به داشته هامون از مال و اموال و فرزند. آیا کسانی مثل پیامبر اکرم که این گونه الگو هستند برای بشریت، اینا زندگی خانوادگی نداشتن؟ چرا؟ اینا میهمانی نمی رفتن؟ چرا؟ تو تاریخ دیگه کنید چقدر پیغمبر رو به میهمانی اصحاب دعوت میکرده. اینها خواب نداشتن؟ چرا؟ اینا غذا میل نمی کردن؟ چرا؟ شربتی نمی نوشیدن؟ چرا؟ پس اگر قرار شد من مسیر بندگی خدا رو برم، به این معنا نیست که من قرار زندگی متعطیل کنم. بناست یه تکونی به این زندگی بدم. به قول اون خانومی که میگفت تنها واسطه اتصال من با خدای متعال نمازم بود، که در جمع خانواده فقط من این نماز رو میخواندم. میگفت آیه قرآن رو شنیدم، شاید بعضی مصاحبهش رو دیده باشید سالها پیش، میگفت آیه قرآن رو خواندم، یه نفری آمد تمام سفره زندگی من رو تکان داد، همه آنچه که بهش دل بسته بودم رو ازش دل برکندم، دوباره زندگیم رو نوشتم. بعد که بهش گفتن این حجاب تو برای چیست، گفت این حجاب یعنی من صاحب دارم، یعنی من مولا دارم، یعنی من آقا دارم. دلمون بسوزه برای کسانی که حس نمی کنند وجود مولا و سایه آقاشون. من وقتی حس می کنم وجود مولایم و صاحبم رو، وقتی احساس می کنم که قوی ترین چیزی که می تونم تصور بکنم در تسبیح خدا باید تقدیس شود و بگویم خدا منزه است از قدرتی که من برای او تصور میکنم، وقتی من اینو حس کردم، بعد بندگی کردن خدا برای من سخت میشه. بعد یه خورده طولانی تر شدن قنوتم برام سخت میشه. بعد یه خورده درشتگویی مادرم یا خواهرم بر من سخت میشه. مسیر بندگی تنها مسیری است که ما رو در سالن امتحان و اتاق آزمون جوابگوی فرشتگان مأمور خدای متعال قرار میده. این مسیر رو باید رفت، و اونایی که این مسیر رو رفتند یار پیغمبر بودند، پیغمبر در تشییع جنازشون بودند، وقتی سر بر خاک گذاشتن پیغمبر میگه اللهم اعوذ بك من عذاب القبر. ما که معلوم نیست کجای کاری، مگر به توسلاتی که خدمت اهل بیت علیهم السلام پیدا میشود عنایتی کنند و شفاعتی کنند. در روایت داره که از شیعیان ما نیست کسی که چند مطلب رو منکر بشه. دو تا از مطالبی که تو این روایت هست اینه، یکی سوال و جواب قبره، یکی هم شفاعته. برگزاری مجلس روزه زحمت نداره؟ چرا؟ رفتن به مجلسش هم گاهی زحمت داره. خودداری کردن از اینکه ایام محرم و سفر احترام اعضای اهل بیت و نگهداری هم گاهی زحمت داره. ولی به دل دوست و هر حیله رهی باید جست. عرضه بداریم یا صاحب الزمان، از ما که جز دست خالی و بدبختی و بیچارگی چیزی نیست، مگر شما به احترام سیاهی هایی که ما زیر سایش نشستیم به ما عنایت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. انشاءالله فیض کامل رو از مجلس توسل و روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام خواهیم برد. فقط دعا کنیم برای فرج مولانا و امام عصر علیه السلام. به این دعای توصیه شده توسط حضرت رضا علیه السلام برای قنوت های نماز ظهر جمعه عزیزانی که حفظ نیستن سعی کنن این رو یا یادداشتش رو پیدا کنن یا حفظ بکنن، انشالله مقید به این دعا هم بشنیم. من شماده میخوانم که بخوانیم، روز جمعه هم هست، انشالله مشمول عنایات امام حسن علیه السلام قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم بلغن عداهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.